به این صلحه؟
ببینید یک بخش خود اروپا هست، بخش خدمت شما عرض کنم که روسیه هست. اولا در خصوص اروپا ببینید ذهن اروپایی ها اینه که جنگ بین روسیه و اروپا به عملا طرف اصلی این جنگ اروپایی هست، در حالی که امریکایی ها دارن سودشون میبرن. خب این یه نکته هست. نکته دوم و این در واقع امنیت اروپا در اینجا در معرض خطره و حتی اعتقاد دارن، آلمانی ها معتقدن که روس ها تا 2029 بر علیه ناتو وارد جنگ خواهند شد و باید خودشون رو آماده کنن به این قضیه. مسئله دوم که اروپا رو نگران کرد اینه که ترامپ داره به روسیه امتیازهایی میده که مشوق سیاست های توسعه طلبانه در آینده است.
بله.
بنابراین اعتقاد دارن این فضا موازنه قدرت رو به نفع روسیه در واقع برمیگردن. روسیه هم ملاحظاتی داره. اول اینکه باید به این نکته اشاره کرد، روسیه متوجه این مسئله شده که با فشار بیشتر میتونه طرف مقابل رو وادار به پذیرش درخواست های خودش بکنه.
بله.
چون در سمت قوی کار قرار داره و موازنه برتر به نفع روسیه است در میدان. دوم اینکه این موضوع تبدیل به مسئله شده که میتونه میان آمریکا و اروپا شکاف ایجاد کنه و حمایت آمریکا از اروپا رو تضعیف کنه و این قضیه اتفاقا به نفع روسیه است و میتونه به این قضیه دامن بزنه.
حالا با توجه به اینکه بلژیک هم با بلوکه کردن یعنی دارایی روسیه و دادنش به اوکراین مخالفت کرده، باید ببینیم که در نهایت شرایط به چه سمتی پیش میره. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، روز خیلی خوبی داشته باشین. ممنونم از توضیحاتتون. خواهش می‌کنم، سلامت باشین. خب دوستان خوبم، در مورد هشدار آمریکا به اروپا درباره رشد توان تسلیحاتی روسیه صحبت کردم با آقای دکتر قاسم علودوستی بزرگوار، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل آمریکا. اما ساعت 10:31 است، فکر کنم دیگه زمان انقلاب پنجم هست. همراه بشیم با انقلاب پنجم و ارتباط هوش مصنوعی با آینده شهرهای هوشمند. حدوداً 24-5 دقیقه تقدیم شما میشه.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. افتخار میزبانی از دکتر رضا بهروزی رو دارم، استاد دانشگاه. رضا جان خیلی به برنامه خودت خوش اومدی، ممنون که قبول زحمت کردی. میتونی یه سلام علیکی داشته باشی تا با همگی بحث و گفتگومون رو شروع کنیم.
سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
همچنین ما، باعث افتخار و خوشحالی ما. خودت چطوری این روزا، حالا احوال؟
خوبم خدا رو شکر. خوب. اتفاقات خوب در حوزه هوش مصنوعی، خبرهای جدید.
بله بله، هر روز هر خبر روز. جدیدی میاد و ما رو شگفت زده میکنه.
الان و الان دائما.
آره یه زمانی بود، حالا شاید دور بشیم از بحث، ولی به نظرم جالبه. یه زمانی بود من خودم میخواستم هوش مصنوعی کار بکنم. قبلش مثلا میگفتن که تو میتونی تصویر یک سیب رو در دهان یک اژدهای قرمز تولید بکنی و من اون موقع شگفت زده بودم. ولی زمانی که خودم شروع کردم کار کردن توی این بستر، همون تصویر سیب و همون دهان اژدها رو که دیدم بیشتر شگفت زده شدم و حالا فکر کنم هر روز داره خبرهای جدید میاد، ما شگفت زده میشیم وقتی قراره که با اینا کار بکنیم و تعامل بکنیم قراره چه اتفاقی برامون بیفته. اما رضا به هم بگو که نظر خودت، دیدگاه شخصی خودت راجع به هوش مصنوعی چیه، یه تعریف شخصی بهم بده.
ببینید قطعا الان هوش مصنوعی بزرگترین اتفاق و رخداد عصر ماست، درش که شکی نیست. در حوزه های مختلف، سلامت، بهداشت، درمان، بحث های اتوماسیون های صنعتی و غیره، همه و همه اتفاقات خوبی رو داره در واقع هوش مصنوعی به وجود میاره. ولی در کنار همه اینها یک سری چالش ها هم وجود داره برای هوش مصنوعی، که ما چقدر نسبت به الگوریتم های هوش مصنوعی و خروجی های اون میتونیم اعتماد بکنیم. من یک تعریفی دارم خودم، از هوش مصنوعی. میگم هوش مصنوعی نه ناجیه برای ما، نه یک تهدید. این کاملا برمیگرده به تصمیم گیری ما در مورد این حوزه. اگر ما تصمیمات خوبی در رابطه با هوش مصنوعی داشته باشیم، قطعا آینده ما در کنار این فناوری، در کنار این اتفاق بزرگ مثبت خواهد بود. در حوزه سلامت، در حوزه رفاه، شهرهای هوشمند و و تمام مواردی که این روزها اخبارش رو در واقع می‌بینیم در جاهای مختلف. اما در نقطه مقابل، اگر ما تصمیم گیری های خوب و به موقعی در این حوزه نداشته باشیم، قطعاً مشکل ساز میشه برای ما. چالش های امنیت دیتا به وجود میاد، چالش های اجتماعی خواهیم داشت و غیره. من میگم که نه تهدید نه ناجی، کاملا بستگی داره به تصمیم ما که چطور بتونیم از اون به خوبی استفاده بکنیم. نگاه من به هوش مصنوعی
خیلی جالب بود به نظرم. موضوع هوش مصنوعی و آینده شهرهای هوشمند، ما هممون می‌دونیم که هوش مصنوعی تو تمام حوزه‌ها ورود کرده، همه صنایع مشاغل و حرفه‌ها رو تحت تاثیر قرار داده. اما موضوع ما یه مقدار جامع‌تره، یعنی بیشتر به جای اینکه یک موضوع فردی محسوب بشه، به نظرم یک موضوع اجتماعی و کلان به حساب میاد. هوش مصنوعی چه جوری می‌تونه توی حوزه آینده شهرهای هوشمند تاثیر بذاره؟
ببینید، ما زمانی که راجع به شهرهای هوشمند صحبت می‌کردیم، کلماتی مثل IoT، اینترنت اشیا، کلان داده ها، بیگ دیتا، دیپ لرنینگ، یادگیری عمیق و اینها در ذهن ما دائما میامد، سالهای پیش هم. امروز همه اینها در کنار هوش مصنوعی یک معنی خاصتری پیدا کردن. یعنی ما میگیم که آینده شهرهای هوشمند در کنار هوش مصنوعی به چه صورت خواهد بود. میایم اینها رو به این صورت بررسی میکنیم. به نظر من اصلا شهر هوشمند بدون هوش مصنوعی که دیگه آینده ای نداره بعد از این اتفاق. این رو همین اول بگم که نگاه هم به چه صورته. ما شهر هوشمند رو در واقع تعریفی که براش داریم به این صورته که بتونه رفاه مردم رو افزایش بده، آسایش و آرامش رو در شهر بیشتر بکنه. ما در انقلاب‌های مختلفی که در طی تاریخ به وجود می‌آمد، انقلاب صنعتی، الان انقلاب صنعتی چهارم و و در گذشته، دائما چه اتفاقی افتاده؟ افزایش سطح رفاه.
درست.
خب شهر هوشمند قراره چه کمکی به ما در واقع در انتها چه فایده‌ای برای ما داشته باشه؟ افزایش رفاه است. این رفاه شامل سلامت، امروز هوش مصنوعی در حوزه سلامت کاربرد داره، در تشخیص بیماری، در واقع در اینکه ما بتونیم بیماری‌های واگیردار مثل کرونا، ما میدونیم که هوش مصنوعی 10 روز قبل از اینکه در واقع این بیماری توسط بهداشت جهانی اعلام بشه، کووید 19 رو اعلام کرد. چرا؟ چون داشت پایش انجام میداد.
از پایش که شناسایی کردیم ویروس رو،
بله، بولداد اومد این کار رو انجام داد، از CNN استفاده کرد و
شبکه‌های کانونی،
بله استفاده کرد، تشخیص داد و به موقع. خب این یکی از کارکرداش. در حوزه ترافیک، مدیریت چراغ‌های راهنمایی، ما بار ترافیک رو به تعادل برسونیم. بریم جلوتر در حوزه امنیت به همین صورت و و موارد دیگری که وجود داره. شما هر بخشی که از شهر هوشمند رو در واقع نگاه کنید، الان دیگه هوش مصنوعی در اون نقش بزرگی داره.
کاملا درست.
حتی مدیریت ساختمان‌ها الان در شهر دبی، شما میتونید این رو بررسی کنید، کاملا بر اساس شرایط آب و هوایی و شرایط جوی
زیست محیطی عمل میکنه. بسیار عالی. رضا، در رابطه با این صحبت کردی که هوش مصنوعی و اساساً شهرهای هوشمند تو حوزه حمل و نقل عمومی، سلامت، رفاه و چه و چه و چه میتونه تاثیرگذار باشه. سوالی که ازت دارم، خب قطعاً شبکه‌ها و مدل‌های عصبی زیادی میتونن توی این فرایند تاثیرگذار باشن، ولی یه شبکه عصبی مثل شبکه‌های مولد تخاصمی که نمیتونن تاثیرگذار باشن، درسته؟ خب چه شبکه‌ها و مدل‌های بیشترین تاثیر رو دارن توی این حوزه؟ کدومشون کارآمدتر هستن؟
ببینید، الان شبکه‌هایی که شبکه‌های عصبی و شبکه‌هایی که استفاده میشه، یکی CNN،
درسته؟
این در واقع میاد بر پردازش تصویر رو انجام میده، پردازش تصویر، ویدیو و از این دست موارد رو. چطور این رو انجام میده؟ من یک توضیحی هم راجع به عمل کردش بدم.
من یه برای اینکه یادآوری بشه، CNN میشه اساساً همون شبکه های عصبی کانوولوشنی که کارشون اساساً پردازش داده است.
میاد تصویر ما رو روی یک تصویر مثال بزنم، به بخش های کوچکتری تقسیم میکنه و شروع میکنه اون بخش ها رو در واقع تحلیل کردن بر اساس خطوطی که وجود داره، بر اساس رنگ و اینجور موارد. میاد یک خروجی میگیره و تشخیصش رو انجام میده. امکانات زیادی از این استفاده میکنن، مثلا چراغ راهنمایی. الان از همین CNN در لندن استفاده میشه برای مدیریت چراغ راهنمایی، برای تشخیص چهره هم در جاهای پر ازدحام به لحاظ امنیتی هم استفاده میشه. در کنار این ما یولو رو داریم. اون چی کار میکنه؟ اون بلاده رنگه. یعنی چطور میاد بررسی میکنه؟ همون لحظه اول این تشخیص رو میده. CNN خیلی شبیه ماسا، CNN که گفتم شبیه ذهن انسانه. یولو میاد تصاویر رو به نقاط کوچکتری تقسیم میکنه، بعد اون تصاویر رو با توجه حالا به دیتایی که داره شروع میکنه تشخیص میده که این اشیا چه چیزی هستن، بعد میاد خروجی رو در واقع به ما میده. این دوتا مورد رو داریم رو بحث پردازش تصویر و ویدیو.
من یه چیز دیگه هم بگم، قطع بکنم، ببخشید. یولو همون اختصار یافته جمله You only look once هست که شما
دقیقا
فقط یک بار نگاه میکنید.
عرض کردم خدمتون به صورت بلاده رنگ این رو میاد در واقع بررسی میکنه. شما لحظه که گوشیتون رو باز میکنید، فیستون رو مقابلش قرار میدید و به جای رمز
قابلیت تغییر تشخیص
چهره، این CNN دقیقا داره از این استفاده میکنه. یولو مراحل جلوتریه. مثلا مثال بخوام بزنم، مثال کاربردیتر، تسلا. تسلا برای تشخیص در واقع مواردی که وجود داره، تشخیص اشیا، داره از یولو استفاده میکنه. از یولو و T5 در واقع میاد برای اون پایلوتش در واقع داره استفاده میکنه. این هم یک مثال از یولو داشته باشیم. من یک نکته بگم، این موارد رو که من دارم مطرح میکنم میتونه هم چالش باشه هم فرصت. یعنی اینها وجود داره و از ترکیب اینها داره اتفاقات رقم میخوره. من مثال لندن رو زدم، CNN و دو سه تا الگوریتم و متد دیگه دارن این کار رو انجام میدن. همه این موارد خروجی همین هاست.
درست.
مدل های دیگه ای هم داریم که وجود داره. یک مدل خاصی که وجود داره DQN که فکر میکنم خیلی جذابتر از بقیه است.
Deep Q Learning. یادگیری عمیق به واسطه تعیین سطح کوالیتی و کوانتیتی.
جزء RL هاست دیگه، Reinforcement.
بله، برای یادگیری تقویت.
دقیقاً Learning هاست. این چی کار میکنه؟ دقیقاً شما یک بچه رو تصور بکنید که یک کار رو انجام میده، این لیوان رو بلند میکنه، ما میگیم کار بدی انجام دادی، دیگه انجام نمیده. دفعه بعد کار دیگری انجام میده، میگیم خوبه. هوش مصنوعی میاد از ما یاد میگیره. یعنی ما با در واقع تنبیه و تشویق شروع میکنیم این رو آموزش دادن. اونجایی که گفتم به تصمیم گیری ما این آینده برمیگرده همین هاست. شروع میکنه که این رو آموزش دادن. DQN یک دوچرخه سواری میخواد، فرض کنید که دوچرخه سواری میخواد انجام بده، این دوچرخه سواری رو بدون آموزش از قبل شروع میکنه انجام دادن، میگیم خوبه یا بد. مثال داره با همین DQN، دیپ مایند بازی های آتاری رو تونست بدون آموزش انجام بده. همه بازی های آتاری رو بدونش آموزشی دیپ مایند تونست انجام بده. دیپ مایند، گوگل دیپ مایند هلس در واقع همون در پلتفرمیه که میاد 40%
مصرف انرژی رو بین،
نه نه ببخشید، 94% در حوزه تشخیص بیماری های سرطان، نه قسمت هلسش، دیپ مایند هلس عرض کردم،
بله بله بله،
94% میاد تشخیص رو در سرطان سینه افزایش میده. یه نکته داره،
خیلی اتفاق ویژه‌ای،
خیلی اتفاق بزرگی این کار رو انجام میده. میاد از تلفیق اینها میاد وی آی تی رو هم اضافه میکنه، ترانسفورمر رو. اون برخلاف سی ان ان میاد تصاویر رو ارتباط میده به هم در حوزه پزشکی. خیلی جالب تر میشه، تصاویر رو که به هم ارتباط میده تشخیص و قدرتش رو میبره بالاتر.
یعنی صرفا یک پردازش تک داده صورت نمیگیره،
نه بقیه رو هم
پردازش دست جمعی شکل میگیره و ارتباط اونها بررسی میشه.
دقیقا.
چقدر جذاب.
حالا بیایم جلوتر، ما LSTM رو داریم که باز میاد این هم در مدیریت ترافیک کمک میکنه، در مدیریت امنیت کمک میکنه. مثال زیاده. به عنوان مثال من در واقع بحث سیستم SCOT رو آوردم که این در لندن استفاده میشه برای مدیریت شهری.
حالا
LSTM دقیقاً LSTM نه، هوش مصنوعی همه اینها داره کمک میکنه. LSTM خیلی جالبه، این هم یک در واقع مدل دیگری میاد. در واقع شما فرض کنید که دارید تایپ میکنید، کلمه بعدی رو میتونه حدس بزنه. چرا؟ چون به صورت پیوسته داده ها رو در نظر میگیره، به صورت توالی اینها رو در نظر میگیره، بی ارزش ها رو از بین میبره و با ارزش ها رو نگه میداره. مثال ترجمه گوگل، گوگل ترنسلیت، این رو ادامهش رو از روی همین سیستم در واقع برداشته و داره اجرا میکنه به صورت هوشمند. آره. مدلای زیادی داری. ما CNN هست، خب ما همه داده هامون که تصویر نیست، ویدیو نیست. زمانی که داریم راجع به ماشین صحبت میکنیم، داریم راجع به افراد یک جامعه صحبت میکنیم، اولین چیزی که در ذهن بچه های فناور میاد در حوزه فناوری گرافه، نوده. یعنی اینها یک سری نود متحرکن،
یک سری شبکه.
حالا ما GNN هم داریم در این حوزه که حالا G اولش میشه همون گراف. داده ها رو بر مبنای گراف میاد اینها رو بررسی میکنه و جلو میبره. این در بحث سلامت خیلی کاربرد داره، در بحث باز امنیت کاربرد داره و مثاله عملیاتی کاملی در دنیا در مورد اینها وجود داره.
خب میشین یکی دوتا از این نمونه ها رو برام مثال بزنیم؟
آره، برای بحث همین کووید 19 که من مثال زدم، در حوزه در واقع پیشگیری از بحث بیماری های واگیردار دقیقاً همین متد به کار رفته، دقیقاً همین موضوع به کار رفته. در کنار CNN میاد با هم جوین میشن و کار رو جلو میبرن. ببین ما یک کلمه‌ای به کار میبریم، حالا فارسی بینایی ترجمهش رو بگیم، بینایی ماشین، کامپیوتر ویژن. اتفاقی که میفته اینها همه دارن کمک میکنن به بینایی ماشین.
درست.
که ببینه. ما وقتی راجع به بینایی ماشین صحبت میکنیم، راجع به همه اینها صحبت میکنیم. حالا بعضی موقع ها اینها در حد ذهن ما عملیاتی هن، بعضی موقع از حد ذهن ما بالاتر هن. مثال دیگری داره که استفاده شده در حوزه آلودگی شهر. ما داریم راجع به شهرهای هوشمند صحبت میکنیم، آلودگی هوا، بحثای زیست محیطی، اتفاقاتی که در شهر میفته. آلودگی هوا همیشه بحث ماشین و ترافیک و دود و سرب و اینها نیست.
بله.
یه موقعهایی توی شهر امکان داره که یک اتفاق زیست محیطی بیفته راجع به انتشار یک ماده‌ای. یک سری پهپادها هستن، SIJ ها، اینها میان چیکار میکنن؟ با استفاده از همین سیستم که خدمتتون عرض کردم، نقاط در واقع حساس به این آلودگی ها رو پیدا میکنن. اینها رو که پیدا میکنن، دقیقاً به اون مرکز کنترل اتفاقات رو میگن و مدیریتش رو حتی میگن، دقیقاً بررسی میکنن. این هم باز داره از این مثال هایی که حالا به ذهن من میرسه که در حال استفاده هست در دنیا.
خیلی جالبه، من خودم وقتی داشتم مرور میکردم این مباحث رو، یکی از مثالهایی که تو حوزه همین یولو مطرح شده بود این بود که حرکت‌های ناگهانی و ناهنجار رو تشخیص میده و از اون طرف اگر مثلا الان توی میدون انقلاب تهران یک نفر یک حرکت ناهنجار داره و به ناگاه شروع به دویدن میکنه، اون آدم رو بالاتر توی چهارراه ولیعصر هم زیر نظر میگیره، رصد میکنه، پردازش میکنه و به پایگاه‌های امنیتی داده‌ها رو ارسال میکنه. الان با توجه به حرفایی که تو زدی، در واقع شبکه‌های پردازشگر یا همون CNN ها میشه گفت مدل‌های ابتدایی توی حوزه هوشمندسازی هستن و حالا نمونه‌های مثل DQ Learning یا همون یادگیری عمیق بر اساس کیفیت یا یولو شما فقط یک بار نگاه میکنید نمونه های پیشرفته ترش هستن، درسته؟
نمیتونیم این تفکیک رو در واقع قائل بشیم. بهتره که بگیم اینها در کنار هم خروجی دارن،
درست؟
در کنار هم کاربردهای مختلفی دارن.
نمیتونیم
یولو خوبه بلادرنگه، پس به درد اون امنیته میخوره،
درست؟
به درد میخوره، ولی امکان داره جای دیگری این CNN که چون قطعات تصویر رو میاد بررسی میکنه، اینا در کنار هم کاربرد پیدا میکنن. نمیتونیم بگیم کدوم پیشرفته تر از دیگری هست، اینا در کنار هم. حالا نظر منه بر اساس تحقیقاتی که داشتم و کاربردهایی که استفاده کردیم، نظر من اینه که اینا در کنار هم بیشتر کاربرد دارن. حتی بحث مثال جدیدتری به ذهنم رسید در بحث کمک به افراد کم توان. ما وقتی رفاه رو میخوایم افزایش بدیم در شهر هوشمند و میگیم آسایش، سلامت، رفاه، تفریح و همه اینها، الان برای افراد نابینا، ناشنوا ما میتونیم کاربردهای مختلفی بگیم، مثلا Seeing AI برای مایکروسافت.
بله بله بله،
خب استفاده داره میشه.
بله.
شما از همین یولو، از همین CNN استفاده میکنن و برای فرد محیط اطراف رو توضیح میده،
شرح میده،
کاملا توضیح میده، به صورت نابینا کامل میدونه چه اتفاقی داره میفته در اطرافش، چه حادثه‌ای همین الان اتفاق افتاد، چه کسی در چه فاصله ازش در حال عبور هست، کامل انگار که داره میبینه. اصطلاحا ما میگیم بینایی ماشین یا کامپیوتر ویژن، اینجا برای این فرد اتفاق افتاده، انگار یک ماشینی به جای چشمهای در واقع این فرد نابینا داره کار میکنه، و یا ناشنوا همه چیز رو براش مینویسه برای این فرد کاملا.
درست. خیلی هم عالی. سوال آخر، با توجه به پتانسیل و ظرفیتی که هوش مصنوعی داره، آینده شهرها و کشورهای جهان رو، شهرهای هوشمند رو چجوری متصور میشی؟
به نظر من ظرفیت هوش مصنوعی در این زمینه پایان نداره. چون ما با سیستمی روبرو هستیم که اولا میتونه خودشو ترمیم کنه، دوما یادگیریش مثل ما خستگی پذیر نیست، این یادگیری همیشگیه. ما خسته میشیم، ما به استراحت نیاز داریم. به نظر من آینده فوق‌العاده‌ای در انتظار جهان هست و یک سری ترس‌هایی که وجود داره، حالا این هوش مصنوعی میاد و ما بیکار میشیم و یه سری اتفاقات میفته، نه، واقعیت اینها نیست، کمک میکنه. الان ربات جراح ما داریم، داوینچی جراحی میکنه. و کلی خدمت بزرگتر رو در اختیار ما قرار بدن. به نظر من آینده فوق‌العاده‌ایه و قطعاً همه دنیا به این سمت خواهند رفت و هیچ مقاومتی نباید انجام داد و تصمیمات درست به موقع باید گرفته بشه تا این اتفاق بیفته. من خیلی خوشحال میشم که کشور ما هم در این مسیر همگام با جهان جلو بره.
خیلی ممنونم ازت رضا، خیلی لطف کردی. امیدوارم که بتونیم یک قسمت دیگه با یک موضوع دیگه در خدمت تو باشیم. خانم ها آقایان، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و ممنون می‌سپارم.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، که آن سر به سرزین به نست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عشقی دنیا